بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 277، سطر سوم. و قال غیرهم یجوز ان یکون ذاته محل للحوادث کما جوز طایفه من الحکما کونه محل للحوادث. کلام خواجه رو در شرح رسالت العلم نقل می کردیم. ایشون فرمود در علم خداوند به جزئیات بین متکلمین و حکما اختلافه. شروع کرد به نقل مذاهب متکلمین که ما بخشی از این نقل قولها رو خوندیم، بقیهش هم الان میخوام ادامه بدیم. بعد از این که قول متکلمین رو نقل میکنه، به قول حکما میپردازه، بعدم وارد تحقیق در مسئله میشه، در تحقیق مقدمه ای ذکر میکنه و بعض المقدمه رو میاره. این کل کلامیست که ایشون در شرح رسالت العلم داره. درباره متکلمین گفت اونها معتقدند که خداوند عالم به حوادث هست. حوادث رو هم به صورت جزئی میداند، علا سبیلن جزئی میداند، اگرچه علا سبیلن کلی هم میداند. یعنی زید رو به عنوانی که یک انسانه میشناسه، این میشه علا سبیلن کلی. به عنوانی که زیده و کارهای خاص شخصی هم انجام میده میشناسه، این میشه علا سبیلن جزئی. هم علا سبیلن کلی میشناسه حوادث رو، هم علا سبیلن جزئی میشناسه. حالا علا سبیلن کلی که اصلا مشکلی نداره، چون اون کلی تغییر نمی کنه تا علم خدا تغییر کنه. مشکل در علا سبیلن جزئیه که گفته شد به متکلمین که این حادثه جزئی تغییر می کنه، لازم میاد که صفت خدا هم تغییر کنه، یعنی علم خدا. و تغییر در صفات خدا مثل تغییر در ذات خدا باطله. متکلمین در اینجا دو گروه شدن. بعضی گفتن عیب نداره که صفات خدا تغییر کند، یا اگر هم عیب داشته باشه که صفات خدا تغییر کنه، عیب نداره که بعض صفاتش تغییر کنه. تغییر رو در صفات خداوند راه داده و هیچ عیبی نداشته از این که این تغییر در صفات رو سرایت بده به ذات و تغییر در ذات رو هم قائل بشه. گروهی از متکلمین این چنین عمل کردن که تغییر در صفات رو منع نکردن و تغییر در ذات رو هم اجازه دادن. گروه دیگری از همین متکلمین این اشتباه کردن، تغییر در ذات اجازه ندادن. این سرایت تغییر ذات رو من اشتباه گفتم، تغییر در صفات رو اجازه دادن. اینها دو گروه شدند. اینهایی که تغییر در صفات رو اجازه دادن دو گروه شدند. یک گروه گفته که خود صفت تغییر نمی کنه، اضافهش به معلوم مثلا تغییر می کنه. صفت علم تغییر نمی کنه، ولی اضافه به معلوم دارد، اون اضافه تغییر می کنه و اضافه هم خارج از ذاته، باعث تغییر ذات نمی شه. پس صفت رو متغیر ندیدند، اضافه صفت به متعلقش رو متغیر دیدند. اینا کسانی هستند که قائل به اضافه هستند، یعنی قائل به این که علم اضافه به معلوم است. علم و اضافه به معلوم میدونن. اونهایی که علم و اضافه به معلوم میدونن گفتن که علم تغییر نمی کنه، این اضافه تغییر می کنه. و وقتی علم تغییر نکرد، ذات هم تغییر نمی کنه. اما گروهی قائل شدن به این که علم اضافه نیست، حقیقت ذات اضافه است. اینها نتونستن بگن علم تغییر نمی کنه، بلکه اضافه تغییر می کنه، چون قائل به اضافه نبودند. اینا قبول کردن که علم تغییر میکنه. یعنی اون صور علمیه که در خداوند است تغییر میکنه، یا بگید علم به هر صورت، صورت یا هر چیز دیگه هست، اون تغییر میکنه و حادث زائل میشه. بهشون گفته شد که این که اشکال داره، اگر علم تغییر کنه و حادث بشه، زائل بشه، لازم میاد که ذات خداوند محل حوادث باشه، چون این صور علمیه یا اون علم حادثه، به قول شما حادث از زائل، وقت همین میاد تو ذات واجب تعالی، وقت لازم میاد ذات واجب تعالی محل حوادث باشه. جواب دادن محل حوادث بودن عیبی نداره، خود حکما هم که خیلی مواظبن ذات و صفات واجب رو متغیر نبینن، اجازه دادن که ذات محل حوادث باشه. مگه این صور مرتسمه حوادث نیستن؟ این صور مرتسمه حوادثن و حکما اجازه دادن که در ذات واجب تعالی باشند. پس ما هم اگه اجازه بدیم ذات محل حوادث باشه، چیزی نگفتیم، خلاف نگفتیم. پس این کسانی که علم خدا به جزئیات و حوادث یومی را اجازه دادن، اون هم علی سبیل جزئی، تغییر در علم خدا رو معترف شدند، منتها به دو گروه تقسیم شدند. یکی گفته علم تغییر میکند، نه یعنی خود علم تغییر میکند، اضافهش تغییر میکند. یکی دیگه گفته نه، خود علم تغییر میکنه، چون اضافه رو قائل نبوده، گفته خود علم تغییر میکنه. و خود علم که تغییر بکنه، لازم میاد خدا محل حوادث بشه، گفته این ایراد نداره. خب شما هم که خیلی مواظب اینن، مواظبن که ذات رو محل حوادث قرار ندن، محل حوادث قرار دادن، پس من میشه اشکال نداره، ما متکلمینم قائل میشیم به این که ذات محل حوادث. اینا هر دو کسانی بودن، هر دو گروهی که نقل کردیم، کسانی بودن که تغییر در ذات، تغییر در صفات رو اجازه میدادن. یکی گفته تغییر در صفات جایز است، چون خود صفت تغییر نمیکنه، اضافهش تغییر میکنه. یکی دیگه گفته جایز است، چون عیبی نداره، خدا محل حوادث باشه. این دو گروه هر دو کسانی هستن که تغییر در صفات رو اجازه میدن. اما گروهی از متکلمین هستن که همونطور که تغییر در ذات اجازه نمیدن، تغییر در صفات رو اجازه نمیدن. اینا علم به جزئی رو چطوری حل کردن؟ اینا را بعداً قولشون انشاءالله نقل میکنیم، گفتن اصلا در علم به جزئی تغییر حادث نمیشه، ولی اون جزئی تغییر کند. تغییر جزئی رو سرایت ندادن به علم. و چطوری میشه سرایتش ندادن به علم؟ از قبیل اونم که قائل به اضافه بود نیستن، از اون قبیل هم نیستن که بگن اضافه تغییر میکنه، علم تغییر نمیکنه. اصلا گفتن علم تغییر نمیکنه، هیچ تغییری در علم وارد نمیشه، یعنی صفت رو متغیر ندیدن. از توجه کنید، خلاصه مطلب این شد که متکلمین دو قسم شدن، یک قسم تغییر در صفات اجازه میده، یک قسم تغییر در صفات اجازه نمیده. اونی که تغییر در صفات اجازه نمیده بعدن انشاءالله مطرحش میکنیم، بحث میکنیم. اونی که تغییر در صفات رو اجازه میده به دو گروه تقسیم شده، یک گروه میگه که اضافه تغییر میکنه نه خود صفت، یک گروه میگه خود صفت تغییر میکنه و خدا محل حوادث میشه، اشکال هم نداره. ما قول به این که اضافه تغییر میکنه جلسه قبل خوندیم، قول به این که اضافه علم اضافه نیست بلکه صفت است و تغییرش باعث میشود که خداوند محل حوادث باشه، این قول علم میخوام نقل کنیم. هر دو قول هم مال کسانی است که معتقدند که صفت خدا تغییر میکنه. قولی که میگوید صفت خدا تغییر نمیکنه، اونو بعدا ان شاءالله مطرح میکنیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 277 سطر 3 و قال غیرهم، غیرهم یعنی غیر قائلین به اضافات. دو خط قبل داشتیم فقال القائلون بالاضافات فقط، که علم فقط اضافه میگیرند، نه حقیقت ذات اضافه، علم فقط اضافه میگیرند. اونا اون مطلبی رو گفتن که گفتیم، گفتن تغییر در اضافه رخ میده، تغییر در علم رخ نمیده. و قال غیرهم یعنی غیر قائلین به اضافه، یعنی کسانی که علم و صفت گرفتن، صفت ذات اضافه گرفتن، که تغییر معلوم تنها باعث تغییر اضافه نمیشه، باعث تغییر این صفت هم میشه. حادث بودن و زائل بودن معلوم باعث حادث بودن و زائل بودن این صفت هم میشه. خب بنابر قول اینها خدا میشه محل حوادث، محل متغیرات میگه نبیند. و قال غیرهم یجوز ان یکون ذات خداوند محل الحوادث، چنانچه طایفه از حکما که مشاءند اجازه دادن که خداوند محل حوادث باشه. محل حوادث باشه یعنی چی؟ قابلا لصبر المعلومات غیر متغیره، قابل صبر معلوماتی باشه که اون صبر متغیر نیستند ولی حادثند. بالاخره صبر موجوداتند، موجودات هم غیر از خدا هرچی هست حادثه. حالا چه موجود مجرد باشد چه کلی باشد، چه شخص مجرد باشد چه کلی باشد، تغییر نمی کنه ولی صورتش حادثه. و خدا میشه محل این صبر، یعنی محل حوادث. نه تنها جزئیات متغیره، جزئیات متغیره رو حالا شاید مشاء اجازه ندن که صورتش بیاد تو ذات واجب مگر از طریق سبب که خوندیم قبلا، ولی جزئیات غیر متغیره مثل اشخاص مجرد یا کلیات، اینا رو که اجازه میدن صورت علمیشون در خدا باشه، ولی صورت علمیه اینا حادثه چون مخلوقن، همه خود اونا مخلوقن، صورت علمیشون مخلوقه و هر مخلوق حادثه. پس لازم میاد که ذات خداوند محل حوادث بشه و حکما ایبایی نداره. عرض شدم حکما سعی میکنن صور معلومه اون جزئیات متغیره رو در ذات خدا مرتسم نکنند، ولی از طریق سبب همون صبر هم اجازه میدن مرتسم بشه مستقیم به طور علم انفعالی که از اون جزئی خارجی گرفته شده باشه. این چنین صورتی در ذات خدا مرتسم نمی کنند، اینجور صبر رو مرتسم نمی کنند، ولی صبر دیگر مرتسم می کنند، از طریق سبب بیاد مرتسم میشه که این متکلم به اون اشاره نمی کنه. این متکلم اشاره می کنه به صبر علمیه که تغییر نکنند. صبر علمی که تغییر نکنند یا یعنی صبر علمیه که مال کلیاتن یا صبر علمیه که مال اشخاص مجردن، این صبر علمیه تغییر نمی کنن ولی حادثن. این متکلم میگه چطور این گروه از مشا، این گروه از حکما اجازه دادن که خداوند محل این حوادث باشه؟ خب ما اجازه میدیم محل حوادث باشه. کما جوز طائفت من الحکما که خداوند محل حوادث باشه، یعنی قابل صبر معلومات غیر متغیره باشه. معلومات متغیره رو اجازه ندادن که صورت علمیشون مستقیم بیاد، صورت علمی از طریق سبب رو اجازه دادن ولی مستقیم اجازه ندادن. خب تموم شد. و من لم یجوز تغییر فی صفاتهی، در پاورقی اشاره میکنه که در مستر یعنی در شرح رسال علم کلمه من هست، نسخه خطی شباره رو نگاه کردم اونجا هم کلمه من بود و من لم یجوز، پس من حتما باید اشاره اضافه بشه.
این قید درسته تو قبلی صورت معلومات غیر متغیر قید زیادی نیست؟
من نسخه رو الان یادم نیست این بخشش رو نگاه کرده باشن،
یعنی ظاهرا باید قید نباشه.
آخه غیر صورت غیر متغیره رو حاضر شدن مشا که بگن مرتسم در
زیاد متغیره رو اصلا میگن لازمه علم خداست دیگه،
صورت علمی
اصلا اینجا باید قید نباشه که بتونید بحث بکنید بشه دیگه.
نه غیرم باشه نداره، از کردم صبر معلومه ولو تغییر نمی کنند ولی حادثند. صبر معلومه که مال کلیات یا مال اشخاص مجرد است اونا تغییر نمی کنند، فقط حادثند. خدا رو محل این حوادث می دونه، یعنی میگه این صبر حادثند ولو تغییر نمی کنند. غیر خوب بله متغیر نمیگه حادثه، خدا محل حوادث متغیر است، میگه محل حوادثه، تغییر قبول نمی کنه. وقت باید این حوادث حوادثی باشن که یا کلی هند یا شخص مجردن که تغییر نکنن، فقط حادث باشن. و خدا محل حوادث هست ولی محل متغیرات نیست، ظاهرا غیر خوبه، اشکال نداره باشه. البته من نسخه نگاه نکردم چون فکر میکردم کلمه غیر بجاست. حالا شما میپرسید، اگه یادم باشه نگاه کنم. و من لم یجوز تغییر فی صفاتهی آنده فی هازل وز یا فی هازل موزه. هر دو نسخه رو داریم، هازل وز رو داریم، هازل موزه هم داریم. این عطف بر کجاست؟ عبارتی که در جلسه قبل خوندیم ملاحظه کنید، ما الان صفحه 277 سطر پنجمیم، چهارمیم، بیاد صفحه 276 صفحه قبل، سه خط با آخر صفحه مونده. ثم اذا انتبه به وجوب تغییر العلم بالمتغیرات حسب تغییرها التزم، این التزم توجه کنید، التزم بعضهم جواز تغییر. پشترش میگه و من لم یجوز تغییر. التزم بعضهم جواز تغییر فی صفات الله. حالا میگه و من لم یجوز تغییر فی صفاتی. این و من لم یجوز تغییر فی صفاتی عطف بر او التزم است. التزم بعضهم جواز تغییر فی صفات خداوند را که به دو گروه تقسیم شدند، یکی قائلون بالاضافات، یکی هم قال غیرهمی که امروز خوندی. اینها کسانی هستند که ملتزمن تغییر دست صفات واجب تعالی جایزه، این دو گروه. بعد گروه دومی هستند یا گروه سومی هستند که اصلا اجازه تغییر دست صفات نمیدن. میخوام قول اونا رو بخونم. اونا چیکار کردن؟ اونا گفتن اصلا صفت خدا تغییر نمیکنه. با این توجیهشون دقت کنید. خداوند الان عالم است به این که زید در روز مثلا در هفته آینده متولد می شود. خب این که می شه حادث. این که باز حادث شد، یعنی بالاخره خداوند عالم است به این که زید در روز در هفته آینده متولد میشه. اینا میگن عالم است که علم به وجود زید دارد، هی نه وجودی هی، یعنی ظرف وجودم میدونه، میدونه که زید در هفته آینده موجوده. ببینید، علم دارد به یه چیزی که الان موجوده. خب اینه بی نداره، الان موجوده، اما علم دارد به ما سیوجد، یعنی بعدا موجود می شود. این معناش حادث دیگه، یعنی علم همونطور که این شی موجود می شود هفته آینده، علمش هم هفته آینده موجود می شود. این جواب میده، میگه نه، علم هفته آینده موجود نمیشه، علم همین الان موجوده. خداوند علم دارد به این که این موجود، به این که این هفته آینده موجوده، یعنی حین وجود به وجودش عالم است. اینطوری علم رو توجیه میکنه که تغییری در خود علم پیش نیاد، ولو تغییری در خود زید هست. زید قبلا نبوده، بعدا موجود شده، بعد از موجودم دوباره معدوم میشه، ولی علم خدا تغییر نمیکنه. خدا علم دارد به عدم زید، حینی که عدم دارد. علم دارد به وجود زید، هینی که زید وجود دارد. علم دارد به انعدام زید، وقتی که بعد از وجود منعدم می شود. هر چیزی به جای خود، بدون تغییر در علم. و من لم یجوز تغییر فی صفاتهی آنده فی هازل وز یا فی هازل موزه. نسخه خطی فی هازل موزه داشت و فی هازل موزه بهتره. در این موزه که موزه بحث ماست، آنده معانده داره، یعنی مخالفت میکنه، تفسیر میکنه، با عطف تفسیر میگه و انکرت تغییر اصلا. آنده فی هازل موزه یعنی منکر تغییر شده، با بقیه معانده کرده، با بقیه مخالفت کرده. بقیه گفتن صفت که علم است تغییر می کند، این نه انکر تغییر اصلا، گفته اصلا تغییری نیست، نه اضافه تغییر اصلا، یعنی نه اضافه نه صفت، هیچی اصلا تغییر رخ نمیده. بله اون معلوم تغییر میکنه، اون امر خارجی تغییر میکنه، ولی توی صفت خدا نه خود صفت تغییر میکنه نه اضافهش. چرا؟ و قاله اینجوری توجیه کرده، این کسی که تغییر در صفات خدا را اجازه نداده اینطور توجیه کرده، علم به ما سیوجد دارد، نه معنای معلوم سیوجد، ولی علم خدا علم به وجود اون معلوم است، هی نه وجودهی. العلم به ما سیوجد هو العلم به وجودهی هی نه وجودهی. کتاب ما داره عین وجودهی. نسخه خطی رو من دیدم، به نظرم رسید باید هین باشه، رفتم مراجعه کردم به نسخه خطی، خیلی زحمت کشیدم بخونم ببینم عینه یا هینه. حالا چون تو ذهنم بود که اینجا باید هین باشه، شاید ناخودآگاه برش تحمیل کردم که اونم هینه. بعد به یکی دیگه نشون دادم، گفتم تو بخون، هیچم بهش نگفتم که این عینه یا هینه، گفتم بخون. خوند، هر کاری کرد اصلا نخون، نه این تونست بخونه نه هین تونست بخونه. دیگه منم اکتفا کردم به خوندن خودم، هین خوندم، این اصلا معنا نمیشه اینجا.
علم
حضوری نه، یعنی هر چیزی به جای خود که عرض کردن،
همون موقعی که موجود میشه خودش آنه،
نه خدا از اول آدمه، نه همون به موقعی که هین وجود، علم به وجود این دارد، هین وجودهی، هین وجودی یعنی اون هنگامی که این موجوده، خدا میداند که اون هنگامی موجود. اینطوری من تفسیر میکنم حرفشو، چون متکلم غالب علم حضوری نیست، توجه میکنید؟ متکلم داره حرف میزنه، اون قائل به علم حضوری نیست، اون قائل به اینه که اون جوری که در خارج عدم و وجود و تغایر حاصل میشود، خدا همون جوری عالمه. یعنی نه اینکه علمش از این وجود گرفته شده باشه، بلکه میداند که این زید در حین وجود موجود است، یعنی در همون ظرف. این همون حرف فخر رازیه. فخر رازی میگه که تو این عکس اسب رو که میبینی، مثال میزنه به عکس اسب، میگی که این عکس این چنین کشیده شد چون اسبم در خارج این چنین بود، یا میگی خدا اسب رو در خارج این چنین آفرید چون عکسش این چنین بود. خب مثلا دومی رو کسی نمیگه، هیچی نمیگه اسب در خارج این چنین شد چون عکسش این چنین شد، بلکه همه میگن عکس این چنین شد چون اسب این چنان بود. بعد همین و همین بیان میگه علم خدا تابعه، علم به منزله عکس میگیره، خارج به منزله اسب میگیره. میگه علم خدا تابعه خارجه و خارج مطبوعه، یعنی چون خارج این چنین است، خدا این چنین عالم است، چون این چنین اتفاقاتی میفته، خدا در ازل عالمه. یعنی این عکسی که تو خدا آمده یا علمی که تو خدا آمده به خاطر این است که تو خارج این اتفاقات داری میفته، چون تو خارج این اتفاقات میفته، علم خدا که تابع است این اتفاقات رو داره نشون میده. هر اینو دقت کنید، هر چیزی به جای خودش، در اون ظرفی که عدم میاد علم خدا داره عدم رو نشون میده، در اون ظرفی که وجود میاد علم خدا داره وجود نشون میده، هیچ تغییرم راه پیدا نمیکنه. این تقریبا همون حرف ابن سیناست یه جوری که میگه علم خداوند علم تعقلی، علم احساسی نیست که از خارج گرفته بشه، تابع هست ولی نه تابع به اون معنی که از خارج گرفته بشه، تابع غیر انفعاله. متکلم نمیگه علم خدا تابع است یعنی منفعل از این خارجه، علم خدا تابع است یعنی چون خارج این چنین است، علم خدا این چنینه. خب خارج هر جور میخواد واقع بشه، علم خدا ما رو داره نشون میده، بدون این که تغییری تو علم خدا راه بده کنه. توجه میکنید فرق بین تابع بودن و منفعل بودن. متکلم نمیگه علم خدا منفعله، نمیگه از خارج گرفته میشه، میگه تابع خارجه. یعنی چون خارج این چنین میخواد واقع بشه، علم خدا مینه، ولی خدا از خارج نگرفته. اینطور نیست که صبر کرده باشه زید موجود بشه حالا عالم بشه به وجود زید، صبر کنه زید معدوم بشه حالا عالم بشه به عدم زید. اینطوری نیست. اگه این باشه خب علمش حادث میشه و تغییر میکنه، ولی اینطور نیست. اون از ازل علمش به عنوانی که تابع نه منفعله علمش حاصل شده، و این علم هر چیزی رو در جای خودش داره نشون میده. اونجا که این معلوم معدوم میشه نشون میده معدومه، اونجا که این معدوم موجود میشه نشون میده موجوده. هر چیز رو داره نشون میده، منتها داره نشون میده، نه چون این داره نشون میده اونا دارن واقع میشن، چون اونها در ظرف خودشون این چنین واقع میشدن، علم هم داره نشون میده که این چنین واقع میشن. معلومه دیگه، یعنی اینا علم خدا رو تابع میدونن، منفعل نمیدونن. اگه منفعل بدونن بله اشکال برشون بارید، چون شما در صفت خدا تغییر راه دید، اونا در صفت خدا تغییر راه نمیدن، فقط تابعیت قائلن. تابعیت هم به همین معنی که فخرازی در مثال فرس گفت، مثال از فخرازی معروفه، تو کتاب کلامی دیگه نقل کردن، و تقریبا خوب داره معنای تابع رو نشون میده که علم خدا رو متجلی میگن تابع. فلاسفه تعبیر به تابع نمی کنن، متجلی تعبیر به تابع می کنن، و با همین هم مسئله جبر رو حل می کنن که نه خدا چون علم دارد این بنده مجبور است این کارو بکند، بلکه چون این بنده در ظرف وجودش این کارا رو میکند خدا عالم است، که علمو تابع میگیرن نه مطبوع. علم اگه مطبوع بشه جبر در میاد، علم فعلی قائل نیستن متکلمین، علم فعلی رو مثل فلاسفه قائل نیستن، علمو تابع میگیرن. نه هنوز متو نیمده ها، چطور میخواد اثر بذاره در تابه؟ نه حالا اون خارج دیده در مورد خدا نمیشه گفت، خداوند هنوز خارج ندیده علمو داره. در مثالی که ما میزنیم ببینید بچه شبهمون چیه، یه مبعدهایی تو مثال ها هست، اونا رو دقت نکنید، بچه شبه رو ملاحظه کنید، بچه شبه همون تابعیته فقط. ولی این که حالا ما باید اول مطبوع رو ببینیم بعد تابع رو بفهمیم، این به خاطر ماست، در خدا نیست. مثال فخرازی مثال خوبیه برای بیان تابع، ولی حالا آره علم خدا تابع هست یا تابع نیست بحث دیگه داره. اگه بخوام تابع رو بیان کنیم در علم خدا اینطوری معنا میکنیم که فخرازی معنا کرد، اما این که حالا واقعا علم خدا تابع یا علم خدا فعلی و مطبوعه چنانچه فلاسفه میگن، اون یه بحث دیگه است، باید بشین بحث کنیم. بله تابع بودن دو جوره، یا از طریق انفعال یا از طریق انفعال نیست. مسلم این تابعی که متکلم میگن از طریق انفعال نیست، حالا از طریق چیه بیان نمی کنن. بله ممکنه اصلا اون طریق سبب باشه، ولی اصلا وارد این بحث نمیشن که از طریق سبب هست یا نیست. باید باشه حالا اون نه الان اون کلی خود علمه میشه، نه معلوم، علم کلی میشه نه معلوم. بله عرض می کنم متکلمین توضیحی نمیدن، نمیشه کلام کلام فلاسفه رو هم دیدن، میتونن از اول بگن ما حرف فلسفه رو میزنیم، نمیگن ما حرف فلسفه رو میزنیم. حالا از چه راهی این علمو درست میکنن که با تغییر معلوم تغییر نکند وارد این بحث نمیشن، ولی از راه انفعال بشه از رفتن از رد میکنن، از راه سبب رو نمیگن. شاید تو باطنشون همون راه سبب باشه ولی بیان نکردن، و ما هم نمیتونیم به گردنشون بذاریم.
ما میشه به نهنگولی میشه این به نهنگولی میشه به جوزی که حرف فرست کنید، اگه به نهنگی ها باشه
به نهنگی دیگه ممکنه نهنگی سومی باشه برای ما بیان نشده، یا مثلا همون حرف فلاسفه رو گفتن بعید حرف فلاسفه رو بگن، چون حرف فلاسفه رو دیدن میتونستن بگن همونی که فیلسوف میگه، نگفتن همونی که فیلسوف میگه. اصرار دارن که علم تابع مطبوع نیست، علم فعلی فیلسوف میخواد رد کنن، علم فعلی رو که فیلسوف میگه اونم میخواد رد کنن، چون علم فعلی معتقد نیستن. علم فعلی به معنای علم در مقام فعل قبول دارن، ولی علم فعلی به معنای اینکه اثر بذاره و معلوم رو ایجاد کنه قبول ندارن. اینا در مقابل علم فعلی فیلسوف قائل به علم تابع شدند. ظاهراً سبب مرادشون نیست، یا این که حالا یه راه دیگه دارن، یا نخواستن بیان کنن، چشمشون هم گشتن این مطلب گفتن، ولی وقتی بخوان چشم رو باز کنن بعد از همون طریق سبب بیان که فیلسوف رفت. اگه به نظر فیلسوف بگن بله، خب پس یه راه دیگه دارن ولی بیان نشد. حالا یه راهی دیگه اگه پیدا کرد، نداشتید اشکال کنید برشون، ما که نمیخوام ازشون دفاع کنیم، ما میخوام بگیم اینو گفتن. لذا خود خواجه رو دقت کنید ببینید چی داره میگه. الا امثال ذلک من تمسکات الواهیه، همه رو سست گرفته، حتی این قول اخیر رو. خب اگه قول فیلسوف بود که سستش نمیگفت. الا امثال ذلک من تمسکات الواهیه، یعنی مطالب متعددی گفتند که هیچ کدومشون نمیتونیم قبول کنیم. این حرف متکلمی بود که ایشون نقل کرد. حالا عمل حکما، حکما ایشون میگه که حکمای ظاهریون داریم، که منتسبه به حکما هستن ولی حکیم نیستند، و یه حکمای واقعی داریم که اونها ظاهر امر رو نگاه نمی کنند. اگر دیدن ظاهر امر اشکال داره میرن تو باطن و چنان توجیه می کنند که اشکال رو برطرف کنند. ظاهریون گفتن که خدا عالم به جزئیاته، ولی جزئیات رو علاوه چن کلی میداند، یعنی نه علمش کلی است، معلومش کلی است. یعنی زید رو خداوند به ما این که زیده نمیدونه، به ما این که یه انسانی میدونه، علمش رو نمیگه، نمیگه علمش کلی است، میگه معلومش کلی است. یعنی وقتی خداوند توجه میکند به زید، زید رو به عنوان یک موجود جزئی و به عنوان یک موجود شخصی که تغییر میکند نمیداند، بلکه زید رو به عنوان یک انسان که تغییر نمیکند میداند. خداوند علم دارد به جزئیات علی سبیل کلی. علی سبیل کلی رو در کلام ابن سینا قید گرفتیم برای علم، در کلام این ظاهریون قید میگیریم برای معلوم. اینکه خداوند معلوم جزئی رو به نحو کلی بداند، یعنی خود علمش کلی باشد، اینو به ابن سینا و مشا نسبت دادیم و گفتیم ایرادی نداره، حرف درستیه. اما اینکه خداوند علم به این جزئی داشته باشد ولی این جزئی را کلی ببیند که علی سبیل کلی قید اون جزئیه باشه، اینو قبول نکردیم. اما ظاهرون من الحکما این چنین فکر کردن که علم خداوند به جزئی تعلق میگیرد، ولی نه به خود جزئی، بلکه به کلی که در این جزئی و در ضمن این جزئی موجوده. و فقیل لهم، عبارت بعدی رو ببینید، فقیل لهم، بهشون اعتراض شده که اعتراض بعدا میخونیم شده. اما حکما فظاهریون که عبارتن از منتسبین الیهم، منتسب به حکما هستن ولی حکیم نیستن، قالوا انه تعالی عالمون به جزئیات علل وچل کلی لو علل وچل جزی، که این علل وچل کلی لو علل وچل جزی مربوط میشه به جزئیات، مربوط نمیشه به علم که توضیح دادن. فقیل لهم، بهشون اشکال کردن، گفتن شما دو قاعده رو قبول دارید، دو تا قاعده رو قبول دارید، یکی حالت صغروی داره یکی حالت کبروی داره، این دو تا رو کنار هم جفت کنید باید نتیجه بگیرید. دو تا قاعده که یکی صغراس یکی کبرا، هر جای قبول دارید، معلوم صغرا و کبرا وقتی جفتشن نتیجه میدن و شما نتیجه نمیگیرید، یا باید صغرا رو کاذب بدونید یا کبرا رو، برای چه نتیجه نمیگیرید. قاعده صغرویتون اینه که تمام جزئیات رو خدا خلق کرد، اینطور نیست که خدا کلیات در زمین جزئیات رو خلق کرده باشه جزئیات رو به یه خدای دیگه باگذار کرده باشه، خودش اون جزئیات رو خلق کرده. و و عن علمن خلق شده. حالا عن علمن خلق شده نه، این نگی، نگی این نگی، این من به خود گفتم اون نتیجه است. من تو مقدم به سوال آوردم درست است، اون نتیجه است. اینطور بگیم، بگیم خداوند جزئیات رو خلق شد، زید و عمرو و بکر و همه جزئیات خود خدا خلق شده، نه از خدا علت همه این چیز. این سوال خدا علت جزئیات است. خدا خلق کرده جزئیات یعنی علت جزئیات. کبرا چونه؟ علم به علت مستلزم علم معلومه. خب خدا که به خودش عالمه، یعنی به علت عالمه، پس به معلول این جزئیات باید عالم باشه. نتیجه این دو قاعده که شما قبول دارید علم خداست به جزئیات. نه تنها علم خدا به کلیات موجود در جزئیات، بلکه علم خدا به خود جزئیات هم، چه خدا علت اون کلی هم هست، علت اون جزئی هم هست. خب علم به خودش داره، کلیات موجود در این جزئیات رو میدونه، تا اینجا شما هم قائلیم، شما قائلیم، خود جزئیات رو میدونه، اینو ما قائلیم، شما قائل نیستید. با اینکه خداوند علت اینها هست، علم به علت هم قاعده میگه باید علم معلوم باید علم معلوم یعنی جزئیات. چرا خدا به جزئیات علم نداره؟ با اینکه علت این جزئیات هست. خب منتسبین به حکمت این چنین نظر دادن، فقیل لهم، برشون اشکال شده که این با مبانی شما سازگار نیست. یا باید از این که خداوند خالق زید و عمرو و بکر است دست بردارید، یا از این قاعده ای که میگوید علم به علت مستلزم معلومه دست بردارید. به قول ایشون یا باید اعتراف کنید خدا قائل به جزئیات، عالم به جزئیات هست، یا اینکه بیان کنید یکی از این دو مقدمتون که این نتیجه میدهد و شما نتیجه رو قبول نمی کنید، یکی از دو مقدمتون باطله. راه شما منحصر به این دو تاست. یا باید یکی از مقدماتی که این که نتیجه میدهد علم خدا به جزئیات رو باطل کنید، یا باید اعتراف کنید که خداوند علم به جزئیات دارد علی سبیل جزئی. علی سبیل جزئی قید خودی جزئیات میگیرم، ما معتقدیم علم علی سبیل کلیه، ولی جزئیات رو علی سبیل جزئی میدونه، یعنی خود جزئی رو میدونه علاوه بر اینکه کلیش هم میدونه، نه فقط کلیش رو بدونه جزئی رو ندونه. بالاخره یا شما باید اعتراف کنید به اینکه خداوند علم به جزئیات متغیره دارد، یا باید دست از استدلالی که دارید، دست از این دو مقدمه‌ای که قبولش دارید بکشید، از یکیش لااقل دست بردارید. و شما از هیچ کدوم از این دو مقدمه دست بر نمی‌ذارید. هم خدا رو خالق جزئیات می‌دونید، هم علم به علت و مستلزم علم معلول می‌دونید. پس چون به هر دو مقدمه معترفید، باید اعتراف کنید خدا علم به جزئیات دارد، خود جزئیات هم میدونه علاوه بر این که کلیشون هم میدونه. فقیل لهم لا یمکن ان ینکر وجود الجزئیات علی وجه الجزئیت المتغیره. نمیتونید که وجود جزئیات رو به وجه جزئیت متغیره منکر بشید. بالاخره زید تو خارج موجوده. خواجه یه خورده جلوتر از من حرف میزنه، من گفتم زید معلومه، ایشون میگه زید موجوده، بعدن باید معلومم باشه. میگه موجوده و وجودش رو هم خدا بهش داده، پس خدا علته. این که زید موجوده در خارج اینو من نگفتم، روشن دیگه. لا یمکن که انکار شود وجود جزئیات اون هم علی وجه جزئیات المتغیره. نمیتونید جزئیات متغیره رو وجودشون تو خارج انکار کنید، مسلم اینا تو خارج موجودن، داریم میبینیمشون. و کل موجود فهو فی سلسله الحاجته الی الباری تعالی. کل موجود مبتدا است، فهو فی سلسله الحاجه خبرشه. هر موجودی که در جهان میبینید در سلسله حاجت الی باری تعالی قرار گرفته، این مخلوق خداست. همه موجودات خارجی مخلوق خدا، هیچ کدومشون مخلوق غیر نیستن. الذی هو مبدأه و علته الاولا، خدایی که مبدأ این جزئی است و علت اولای این جزئی است. خب تا اینجا نتیجه گرفت که خداوند علت همه جزئیات، این همون نتیجه است که من گرفتم. یعنی این رو یه مقدمه قرار داد که سقراط خدا علت همه جزئیات، اینو من یه مقدمه گرفتم دیگه، من تو مقدمه خیلی واضح گرفتم، ولی خواجه از اون اول شروع کرد. این موجود است، کسی دیگه وجودش نداده، خدا وجودش داده، پس خدا علت اولا برای این جزئیه. علت اولا یعنی واسطه های در فزم قبول داریم، علت اولا خداست، اینا هم علت های وسطی هست. تا اینجا سقراط هم شد که معلوم شد این جزئیات همه معلول خدا و مخلوق خدا و خدا علت اون هست. حالا کبرا رو میگیم و اندکم، در پیش شما این قاعده مقبوله که ان العلم التام بالعلت تامه یا سلزم العلم التام به معلولها، قید تام رو داره. علم تام یعنی علم یقینی به علت تامه، علت تامه روشنه دیگه، در مقابل علت ناقص است. یا سلزم علم تام به معلول رو، علم تام به معلول رو خواجه میگه یعنی علم به وجود معلول و ماهیت معلول، یعنی معلول کامل کامل روشن میشه. علم یقینی علت به معلول، یا علم یقینی کسی که عالم به علت هست به معلول. خود علت به معلول علم یقینی دارد، یا عالمان به علت به معلول علم یقینی دارند. و ان علم باری تعالی، و اینم قبول دارید، تمام مقدمات ذکر میکنه، من فقط از بین مقدمات دوتش گفتم، این که این جزئی در خارج موجوده نگفتم، اینی که الان ایشون میگه علم باری تعالی به ذاتش اتم علوم، اینو نگفتم، چون قائله میگوید علم تام به علت. خواجه میگه علم خداوند به خودش که درش رخ نوشه همه رو یکی یکی آورده. فانتوم، خب ببینید چند تا مقدمه شد. موجودات خارجی، جزئیات خارجی در خارج موجودن، قابل انکار نیستن، وجودشون قابل انکار نیست، لا یمکن ان یمکن، اصلا نمیشه انکارش کرد چون مشهوده، بدیهیه. این یکی. همه معلول خدا هست، اینا با توحید ثابت شده، نتیجه میده خدا علت همین است. خب خدا علت همین است. مقدمه بعدی اینه که علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. بعد میگه خدا به خودش که علت علم تام داره، پس باید به معلولش علم تام داشته باشه. معلولش چی؟ همین جزئی خارجی. پس خدا من به این جزئی خارجی باید علم داشته باشه. شما چرا میگید به کلی این جزئی علم داره، به خودش نداره؟ مگه فقط کلی این جزئی مخلوق خداست؟ خودش مخلوق خدا نیست، شکی نیست که هم کلیش مخلوق خداست، هم خودش جزئی مخلوق خداست. پس خداوند وقتی به خودش علم داره، هم به اون کلیه موجود در این جزئی باید علم داشته باشه، هم به خود جزئی. فانتوم بین ان تعرفو، من گمان میکردم تعرفو باشه، به نسخه خطی مراجعه کردم، اونم تعرفو خونده میشد. نسخه خطی بعضی جاها خطش سخت خونده میشه، من خوندم اونم تعرفو خونده میشد، تعرفو نداشت، ولی خب تعرفو به نظرم بهتره. فانتون بین این هستید که اعتراف کنید به این که خداوند متعال عالم به جزئیات است، علاوه چل جزئیت المتغیره. این علاوه چل قید علم نگیرید، قید خود جزئی بگیرید. جزئی که تغییر میکند معلوم خداست. حالا چطوری معلوم خداست یه بحث دیگه است، ولی شما باید اعتراف کنید که خداوند به همین جزئی متغیر عالمه، به همین جزئیه که جزئی است، نه به کلیه در این جزئی. اون خدا بهش عالمه، ولی اون جزء بحث ما نیست. جزء بحث ما باشه بخشی از بحث ماست. بخش اساسی بحث ما علم به خود این جزئیه، علم به کلیشی که ما هم قبول داریم، شما اعتراف دارید ما قبول داریم. شما نباید فقط اعتراف کنید به این که خداوند علم به کلیه این جزئی داره، بلکه باید بگید علم به خود این جزئی هم داره، علاوه چل جزئیات المتغیره. و بین انتقر رو اقرار کنید به انسلام و آسیب دیدن و رخنه پذیری یکی از مقدماتی که ذکر شد، یا باید وجود جزئیات رو که بدیهی هستن انکار کنید، یا باید این که خدا علت این جزئیات انکار کنید، یا باید قانون کلی العلم التام بالعلت التام یا سلزم العلم التام به معلولها رو انکار کنید، یا بگویید خدا به ذات خودش که علت علم ندارد، اینو انکار کنید. علم داشتن خدا به ذات خودش انکار کنی. یکی از این مقدمات رو انکار کنی. ولی اگه به همین مقدمات معترفید، چنانچه معترفید، باید نتیجه بگیرید که خداوند به این جزئی علی سبیل جزئی عالم است. خب ممکنه کسی بگه که ما به تمام این مقدمات معترفیم. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. به تمام این چهار تا مقدمه معترفیم. چهار تا مقدمه ذکر کردن دیگه. یکی اینکه جزئی موجود است، یکی اینکه خدا علت این جزئی است، یکی العلم تام بالعله یا سلجان تام بمعلول، یکی هم خدا علم تام به خودش داره. این چهار تا مقدمه رو اینا میگن ما به این چهار تا مقدمه معترفیم. ولی در این حال اون علم به جزئی علی سبیل جزئی رو قبول نداریم. چرا؟ چون یه قانون داریم که خداوند تغییر نمی کند. نتیجه این قانون می شود که خداوند علم به جزئیات متغیر ندارد. چون اگه علم به جزئیات متغیر داشته باشه تغییر می کنه. این قانون اجازه تغییر نمیده. ما به خاطر اهمیت این قانون یکی از این مقدمات رو تخصیص می‌دانیم. علم به علت مستلزم علم معلول است، جز در خداوندی که تغییر نمی‌کند، که علم به علت در او مستلزم علم به معالیل متغیر نیست. ملزم می‌کنیم چی شد؟ تخصیص دادیم. حالا یا دو مقدمه یا یه مقدمه تخصیص دادیم. با تخصیص مشکل حل میشه. از اینطوری میگن. خاجه جواب میده تخصیص جاش تو علوم عقلیه نیست، جاش تو علوم نقلیه است. تو علوم نقلیه که ظواهر با هم تعارض میکنن، شما یه ظاهر رو مقید یا مخصص ظاهر دیگه قرار میدید، اونجا اشکال نداره. در مباحث عقلی که قوانین عقلی مطرحن و عقل تمام موضوع قوانینشون مراعات کرده بعد حکم کرده، اونجا نمیتونه حکم به تخصیص بکنه. تخصیص در حکم عقلی یعنی ابطال حکم عقلی. شما دارین در این تخصیص میدین، تخصیص جایز نیست. باید تمام این مقدمات چهارگانه رو به کلیتش قبول کنید. قبولم کردید نتیجه بگیرید که خداوند به جزئی علی سبیل جزئیات عالمه. همونی که نمیخواید باید نتیجه بگیرید. از من الممتنه. چرا میگید یا باید اعتراف کنی به اینکه خداوند به جزئی علی وجه الجزئی عالم است، یا باید اقرار کنی به یکی به اینکه یکی از مقدمات فاسدند؟ دیگه هم داریم راه دیگه، اینی که مقدمات رو تخصیص بزنیم. وقت نتیجه نگیریم علم خدا به جزئیات علی سبیل جزئیات رو که واجب باشه به این نتیجه اعتراف کنیم. ایشون میگه نمیتونی این حرف رو بزنی. از من الممتنه که استثناء کنی از احکام کلی عقلی بعض جزئیاتش رو که داخل در این احکام هست. بعض جهات ها خوب نیست، بعض جزئیات ها خوبه که خود پاورقی نوشته توی شرح رسالت العلمم جزئیات داریم. ممتنع است که از احکام کلی عقلیه بعضی جزئیاتی که داخل در اون احکام استثناء کنی. مثلا خداوند علم تام، نه اصلا به طور کلی میگیم علم تام به علت مستلزم به معلوله، یه حکم عقلیه. حالا شما استثناء کنی بعضی جزئیاتش رو، یکی از جزئیاتش علم خداوند به ذات خودشه که مستلزم علم به جزئیات متغیر است، شما اینو استثنا میکنید. علم خدا به ذاتش که مستلزم علم به جزئیات متغیر است، اینم یکی از جزئیات این قاعده است، شما این جزئی رو به صورتی تخصیص از اون کلی خارج میکنید. این ممتنه ایشون میگه. ممتنه که از یک حکم عقلی بعضی جزئیاتش خارج کنی. بله در حکم نقلی اشکال نداره بعضی جزئیات خارج کنی. تخصیص اینجا کما یستثنا فل احکام نقلیه، نسخه خطی داره من الاحکام نقلیه. هر دوش خوبه، شاید من بهتر باشه. استثنا می شود از احکام نقلیه بعضها، یعنی بعضی جزئیات. از احکام نقلیه بعضی جزئیات رو استثنا می‌کنی و خارج می‌کنی. ولی از احکام عقلیه نمیتونی جزئی از جزئیات رو خارج کنی. تمام جزئیات مندرج تحت اون احکام عقلی هستند و خارج نمیشن. لتعارض الادلت سمعیه، نسخه خطی لتعارض الادلت سمعیه داره. اینجا لتعارضها الادلت سمعیه داره، یعنی اون کلیات کلیات نقلیه یا احکام کلیه نقلیه با بعض ادله سمعیه تعارض میکند، وقت باعث میشود که شما اون چه که در این ادله سمعیه مندرج است از تحت اون قاعده کلیه نقلیه خارجش کنید، تا به این ترتیب تعارض بین اون قاعده کلیه و این ادله سمعیه برطرف بشه. بعد خواجه میگه فهازهی هیل مذاهب المشهوره، اینجا داره هیل مذهب المشهوره، درست نیست، نسخه خطی مذاهب داره، فهازهی هیل مذاهب المشهوره. این مذاهب مشهوره چی گفتیم؟ مال متکلم، مذهب متکلم گفتیم، مذهب حکما رو گفتیم. مذهب حکما رو دو تاشو نقل کردیم، یکی قول ظاهریون رو، یکی قول مخالف رو. منتها قول مخالف رو با اشکال و ظاهریون به عنوان فقیل لهم نقل کرد. معلوم رو خود معلوم رو میدونه، اونتا با علم کنی به بیانی که قبلا گفتیم، یعنی علم از طریق سبب. پس قول حکما همه شو نقل کردیم، قول متکلمین همه رو نقل کردیم، بنابراین مذاهب مشهور اینا شد. حالا یه مذاهب غیر مشهور هم وجود داره در علم خداوند، به این که شیخ اشراق گفته علم حضوری باشه، بعضی گفتن از باب اتحاد عاقل و معقول باشه، بعضی فرقای دیگه مذهب دیگه داشتن در بین حکما، ما اینا رو ذکر نکردیم، اونها مذهب مشهور نبودن، ما مذهب مشهور گفتیم. تا اینجا خواجه اقوال رو نقل میکنه، بعد میگه و اما تعقیفی هذا الموضع فیحتاج الى لطف قریحته. تحقیق در این مسئله تقدم، تقدم یعنی این احتیاج تقدم، قریحه تقدم، شرع رساله که اونجا کدومش، بله هر دوش میشه. بعد ثم قال، مطلب جدیدی است که بعد از ذکر این مذاهب نقل میکنه و خودش وارد تحقیق میشه. وقت در این تحقیق یه مقدمه میاره، بعد از مقدمه زل مقدمه رو میگه که انشالله هر دوش میذاریم برای جلسه آینده.
من
خودم
دوست دارم
این
رایجی
هست، ثم تحقیق کلام رایجیه؟ نه اشاره نکردم. بله کجا فهمیدی؟ قال فی شر رسالة العلم، همینطور ادامه داد تا اما تحقیق. شما میفهمید اما تحقیق مال خود لاهیجیه، از کجا میگید؟ هیچی نداره، قرینه نداره. البته باید شر رسالة العلم دید، هیچ قرینه نیورده. ثم قال، انتها نگفت. اگه مثلا قبل از اما تحقیق انتها میگفت حرف خودش بود، اما تحقیق حرف لاهیجی بود، نگفته. بعد ثم قال اشکال نداره، ثم قال بله فقیل همه حرف خواجه هست، بله فقیل همه حرف خواجه هست. اون که میبینید گیومه گذاشته مصحح، حرف ظاهریون رو توی گیومه برده، حرف ظاهریون رو. فقیل لهم دنباله کلام خواجه هست، اینطور که ظاهر عبارت نشون میده. عرض میکنه برای که آدم یقین پیدا کنه خوب به شرع اصلاحاتور مراجعه بشه. کجا گیم روشته؟ آخه قبل از بعد از منتسبین الهیم گیم، بازم گیومه گذاشته، یادش رفته گیومه رو ببنده. اون اول گیومه رو باز کرده، دیگه یادش رفته ببنده. آخر آخرشم گیومو گذاشته احتمالی من آخر آخر کلام انتا کلام المصنف فی شرح رسالة العلم آخر صفحه 281 بعد از فیاض الموزه نگاه کنید گیومه رو بسته. بعد از فیاض الموزه گیومه رو بسته.